الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 74 به بعد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. وقتی ترس از ابراهیم برفت و آن بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما به چون و چرا پرداخت. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. همانا ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر، دلسوز و توبه کار بود. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. ای ابراهیم، از این درخواست صرف نظر کن که فرمان پروردگارت آمده و عذابی برگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدن آنان بدحال شد و در کارشان فرو ماند و گفت امروز روز سختی است. در آیات قبل داشتیم که خدای متعال توسط فرشتگان به حضرت ابراهیم علیه السلام و همسرش ساره وعده فرزنددار شدن داد که اون فرزندان هم از پیامبران هستند، اول حضرت اسحاق و بعد حضرت یعقوب. ساره عرض کرد که الدو و انا عجوز، آیا من میتوانم فرزندی به دنیا بیاورم در حالی که من پیر هستم؟ و همسر من هم پیر مرده. انها ذا لشیعون عجیب، این بسیار عجیب است، یعنی اگر چنین اتفاقی بیفتد اتفاق عجیبی افتاده. خب این معلومه که اگر چنین اتفاقی میفته این اتفاق اتفاق عجیبیه، در این بحثی نیست. ملائکه خدا رو به حضرت ساره میگویند که قالو اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ اینجا اگر که افراد عادی بودن، مردم عادی باشن، میگن که خب چرا که تعجب نکنیم، آخه ماجرای غیر عادی داره اتفاق میافته، در حد معجزه است، خارق العاده است، تعجب داره، چرا تعجب نکنیم؟ بلافاصله بعدش میفرماید که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات خدا بر شما خاندانه. یعنی اگر همه تعجب میکنن از امر خدا، شما دیگه چرا؟ شما نباید تعجب بکنید از امر خدا. مثل این که خود ملائکه خدا هم تعجب کردن از کار ساره و از تعجب ساره، یعنی این تعجب داره که شما که نباید تعجب کنید از کار خدا و میدانید که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری قدرتمنده، شما چرا تعجب میکنید؟ حساب شما با باقی مردم فرق میکنه. شما خاندان رحمت و برکت هستید، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. معلوم میشه که تعجب یه جاهایی جا داره. کجا جا داره؟ اول برای، یعنی تعجب از امر خدا برای عموم مردم. عموم مردم که اهل رحمت و برکات الهی نیستند و رحمت و برکات الهی شامل حال اونها نشده، اینها حق دارند که بگن عجیب است، عجیب. مقامشون پایینه، درجه ایمانیشون نازله. دسته دوم کسانی هستند که اتفاقا مقامشون خیلی بالاست، از بس مقامشون بالاست اینها تعجب میکنن. منتها از چی تعجب میکنن؟ از امر خدا نه، اینها از امر خدا تعجب نمیکنن، اینها از جهالت مردم، از نادانی مردم، از حرفهای سطح پایین عموم مردم، اعتراضها، گله ها، از تعجبهای مردم تعجب میکنن. میگن که آخه این که تعجب نداشت، شما چرا تعجب کردی؟ چرا تعجب کردی؟ از تعجب ما تعجب میکنن. اتعجبین من امر الله یعنی چیز عجیبی پیدا شده برای ما و اونم تعجب شماست از امر خدا. شما برای خدا بیش از این باید حساب باز بکنید. امیرالمؤمنین علیه السلام یه جاهایی تعجب فرمودن، می‌فرمایند که عجب طول من ینشد و ضالته. چند جا همینجور تعبیر عجب تو داره که این تعبیر عجب توها رو آدم اگر پیدا بکنه خیلی نکات ارزشمند و به درد بخوری توش هست. می‌فرماید من تعجب میکنم از کسی که وقتی چیزی رو گم میکنه به جد و فوری دنبالش میگرده. ین شد و ضالته، گم شدهش رو دنبال میکنه میگرده. اما خودش گمه، فقط اذل نفسها فلا یطلبها، اما به دنبال خودش نمیگرده. دیگه چیزی مهمتر از خودش که نیست. هر چیزی رو تو عالم شما بگی از خودت پایین‌تره. پایین‌تره یعنی چی؟ یعنی نسبت به خودت از خودت پایین‌تره، برات درجه اهمیتش کمتره. یعنی باید اون چیز فدای تو بشه، تو باید اونو برای خودت بخوای. چیزهایی رو که اونها درجه ارزش و اهمیتش برای تو کمتره دنبالش هستی که بشناسی و پیدا کنی، اما خودت که برای خودت ارزشت و اهمیتت از همه چیز در این عالم بیشتره به دنبال شناخت خودت نیستی و خودت گمی و دنبال خودت نمیگردی. این خیلی تعجب داره، خیلی تعجب داره. این امر الله، نه این امر ماست. خود خدا هم تعجب میکنه. خدا میفرماد که تعجب میکنم از کار این بشر. چه تعجبی؟ میفرماد چیزی رو که من خلق نکردم دنبالش میره. میفرماد من راحتی رو در دنیا خلق نکردم، دنیا جای راحتی نیست، اما این بشر نادان نفهم ظلوم جهول تو دنیا دنبال راحتی میگرده. تعجب نداره؟ چطور میشه انسان به دنبال همه چیز باشه الا خودش؟ دنبال شناخت هر چیزی بره الا شناخت خودش. خودش از همه چیز مهمتره. یعنی چی؟ از همه چیز یعنی چی؟ خودش یعنی کی؟ خودش یعنی شکمش؟ یعنی شهوتش؟ نه، این که خودش نیست، این اسبشه، این مرکبشه. خودش یعنی دنیاش؟ نه، یعنی برزخش و روانش و ذهنش؟ نه، یعنی قیامتش، یعنی حقیقت جانش، یعنی فطرتش، یعنی خدا. اگر از شما بپرسند که چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری تو این عالم، میگی چی؟ میگی خدا. آموزش هایی که به ما دادن، ما بر اساس اون آموزش ها جواب میدیم دیگه از ذهنمون. تو ذهنمون میگیم خب به ما گفتن خدا رو باید از همه چیز بیشتر دوست داشته باشی، میگیم خدا. ولی اگر از سوال بعدی بپرسن که خدا رو برای چی دوست داری؟ چرا خدا رو دوست داری؟ میگی به خاطر این که اگر بخوام به سعادت برسم، اگر بخوام بهشتی بشم، باید خدا رو دوست داشته باشم. معلوم میشه دوست داشتن خدا به خاطر خودته، به خاطر سعادت خودته، به خاطر کمال خودته، و الا خدا که احتیاج نداره شما دوستش داشته باشی. من و شما هستیم که احتیاج داریم که خدا رو دوست داشته باشیم. سلام علیکم. پس بیشترین علاقه ما در نهایت به خودمونه، یعنی خدا رو هم برای خودمون میخوایم، برای کمال و سعادت و بهشت خودمون. خدا هم همینو میخواد، خدا هم ما رو همین جور خلق کرده که همین جور باشیم، حب به ذات داده، خودخواهی داده که میگه خودتو دوست داشته باش. میخواد، میفرماید که میخوای من هر چی میخوای برآورده کنم. خدا میفرماید اطعنی، هر چی من میخوام برآورده کن تا منم هر چی تو میخوای برآورده کنم. اذکر نی از کر کم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی اصلا خودتو بخوای با اینکه منو بخوای دوتا نیست، یکیه. خواسته های منو برآورده کنی، خواسته های خودتو برآورده کردی، من و تو نداریم. پس اون جواب هم درست بود که چه کسی رو تو این عالم از همه بیشتر دوست داری؟ گفتی خدا. درست گفتی، خدا. منتها اونی نیست که تو ذهنته، اونی که تو ذهنته اسمشو گذاشتی خدا، اون مخلوق شماست، مخلوق ذهن شماست، ما خلقش کردیم تو ذهنمون. اون خدا نیست، خدایی که مخلوق ما باشه که خدا نیست. خدا خالق ماست، خالق ذهن ماست، خالق خود ماست، خالق قیامت ماست. اون خدایی که با حقیقت جان ما و خود واقعی ما متحد، یکیه، قریب، دور نیست. اون خداست که ما با ذهنمون فقط اشاره میکنیم بهش، به اون ذات، و الا با ذهن که نمیشه اون خدا رو فهمید و شناخت. شناخت خدا ذهنی نیست، شناخت خدا به شناخت خودته. اگر خواستی خدا رو بشناسی باید خودتو بشناسی، بخوای خودتو بشناسی باید از دنیا و برزخت عبور کنی، به قیامتت برسی. چرا؟ چون تو دنیا غیر خدا هم میبینی، تو برزخ غیر خدا هم مشاهده میشه، اما تو قیامت دیگه اونجا میگن لمن الملک الیوم، میگی لله الواحد القهار. امروز غیر خدا چه کسی هست؟ میگن هیچی دیگه، غیر خدا وجود نداره اونجا، یعنی غیر خدا دیده نمیشه، معلوم میشه از اولش هم همینطور بود، از اولش هم غیر خدا نبود. لا ظل الا ظله، هیچ سایه ای نیست جز سایه خدا. هیچ میخواید از گرما اینا نجات پیدا کنی، میخواید پناه ببری به سایبان، هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست. وقتی تو قیامت میگن یعنی تو قیامت تازه اینو میفهمی. تو دنیاش هم غیر خدا چیزی نبود، منتها تو چشم خدا بینت باز نشده بود. اونایی که چشم خدا بینشون بازه همینجا هم غیر خدا نمیبینن. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمد که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، من هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه خدا رو دیدم. قبله و بعده و معه، این دیگه تأکیدشه، من چیزی ندیدم، هر چی دیدم خدا دیدم، غیر خدا ندیدم. یعنی اینی که شما با این چشم سرت میبینی، اولا این چشم اصلا چشم نیست، این تکلیفت روشن باشه، خیالت راحت، اسمشو گذاشتیم چشم. این در واقع و حقیقت اصلا چشم نیست، چشم هنوز باز نشده تو بفهمی چشم یعنی چی. چشمو اگر بفهمی یعنی چی میفهمی این اصلا چشم نیست، تیک گوشته، تیک چربیه. میگن برای این هم که چربیشون بالا ضرر داره. این چشم نیست که، اون چشمی چشمی که حقیقت ببینه. چی میبینه؟ این داره غیر حقیقت رو میبینه، این داره ما رو گول میزنه، این داره به ما رو فریب میده، این داره سراب میبینه، این آب نمیبینه که. اینی که اسمشو گذاشتیم چشم، میگیم دارم میبینم، چی میبینی؟ میگی دنیا رو میبینم. میریم سراغ اونی که چشم باطنش بازه، میگه غیر خدا خبری نیست تو عالم، هرچه هست خدا میبینم. این میگه دنیا میبینم. پس معلوم میشه داره گولت میزنه، این چشم داره خطا میکنه، این چشم نیست که. چشم سرابین چشمه، این چشم توهمیه، چشم واقعی نیست. حالا اینا یعنی چی؟ اینا حالا بماند، یه بحثی است که فعلا اینا رو قرار نیست که همه چیزایی که درسته رو همه رو بفهمیم، فهمشو بذاریم وقتش برسه. فعلا حالا به گوشمون بخوره، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاه‌آبادی رو، استاد امام، گاهی یه چیزایی میفرموده، بعد به ایشون گفتن آقا اینایی که شما میگی آخه کسی چیزی نمیفهمه، آخه این کفریات رو نمیدونم اینا، چون وقتی نمیفهمیم میگیم کفره، کفریات چیزایی که نمیفهمیم باهاش دشمنی میکنیم دیگه، کفریات چیه آقا میگی؟ چون فرموده بود که میدونم کسی نمیفهمه، ولی حالا بذار این کفریات لاقل به گوششون بخوره. یعنی خود اینم بد نیست، همون کاری که انبیا انجام دادن، می اومدن همه مردم یه جور دیگه فکر می کردن، یه چیز دیگه می دیدن، می گفت اون چشماتون رو همه رو ببندین ببندین ببندین، چشم کسرت بینتون رو ببندید. چشم کسرت بینتون رو ببندید یعنی چشم دنیا بینتون رو ببندید دیگه. دنیا اینایی که بی خودیه، این چشم نیست، چشم نیست، ببندید. خب چی رو چیکار کنی؟ گفت چشم وحدت بین تو باز کن، توحیدی نگاه کن. این چشم من که نمیتونه توحیدی نگاه کنه، که این چشم ظاهر سر من شما رو میبینه میگه ایشون غیر از اون آقاست، اون آقا غیر از اون آقاست، اون آقا اینا با هم یه فرق دارن، اینا متکثرن، متعددن. توحید یعنی یکی، یک حقیقت. میگه نه، این چشم نمیتونه بفهمه، این چشم قدرت فهم نداره. ولی وقتی فکر کنی، دقت کنی، تعقل کنی، میبینی همه اینایی که اینجا میگی این آقا با اون آقا فرق داره، اون آقا با اون خانم فرق داره، همه اینا میگی انسانند. ای عجب، شد یک وحدت پیدا شد. این حسن آقا بود، اون حسین آقا بود، اون علی آقا بود، اون نمیدونم فاطمه خانم بود، اون زهر خانم بود، این حالا یهو همه شد انسان. هم به علی آقا میگه انسان، هم به حسن آقا میگه انسان، هم به حسین آقا میگه، هم به زهر خانم، هم به فاطمه میگه انسان، انسان، انسان. همه شد یه اسم. تا حالا چند تا بود؟ هم درسته، هم این انسانه، هم اون انسانه، هم اون انسانه، هم اون انسان. درست گفت، شد وحدت، شد یکی، شد یک پارچه. میشه حالا ما یه نگاهی کنیم به همه عالم و به جای اینکه اسمای مختلف بگیم، بگیم این دره، این دیواره، این فرشه، این زمینه، این آسمانه، این انسانه، این گیاهه، این نمیدونم جماده، این سنگه، این حجره، این مدره، این چیه، این چیه، یکی یکی، این حیوانه، این اسبه، این الاغه، این شیره، این پلنگه. به جای اینکه اینا رو بگیم، همه رو یه چیز ببینیم، مشترک ببینیم، جدا جدا نباشه، وحدت داشته باشه. هر چی میبینی اونو میگن دید، اونو میگن نگاه. آیا همه میتونن چشم عقلشون رو باز کنن؟ اگر چشم عقل انسان باز بشه، دنیا خراب میشه. امام علیه السلام فرمود که اگر همه عاقل بشن، اهل دنیا عاقل بشن، دنیا ویران میشه، خراب میشه. دنیا یعنی دنی، یعنی این جای پست، این چنینی کذایی که خب این مال اونو میخوره، اون حق اینو ضایع میکنه، این به اون ظلم میکنه، اون به اون ظلم میکنه. دنیا اینه دیگه، دنیا که جای عدالت نیست. جای ظلم کردن به اونهایی است که میخوان عدالت رو برقرار کنن. کدوم مصلح و عادل جهانی اومده، کدوم پیغمبر و ولی خدای اومده که عدالت رو برقرار کنه، باهاش نجنگن، نکشنش؟ دنیا جای عدالت نیست، جای کشتن عادلاست. اکثریت مردم لا یعقلون، تعقل نمی کنن، عقل ندارن، یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن. برای همین تا دنیا دنیاست، دنیاست برپاست، دنیا برپاست، و الا دنیا دیگه تمام میشه، ویران میشه. اگر همه از عقلشون استفاده کنن میشه عالم عقل، میشه عالم قیامت، میشه بهشت. حالا چرا از عقلشون استفاده نمی کنن؟ همیشه به خاطر این نیست که چون نمی خواهند، نه، به خاطر این است که هنوز بچه هن. هنوز رشد نکردن، آموزش نداشتن، مربی نداشتن، اصلا نمی دونن اکثریت مردم عقل چی هست تا بخوان استفاده کنن. عقل چی هست؟ یه مسئله فراگیر، یک بیماری عمومی، اپیدمی. منتها چرا مردم متوجه نمیشن، احساس نمیکنن؟ چون عمومیت داره، یک بلای شامل. البلیت و ازا عمت طابت، یه بیماری وقتی عمومی شد همه رو گرفت دیگه از حالت بیماری در میاد. مثلا اگر ما انسانها نمیتونیم پرواز کنیم، کسی اشکال میگیره میگه مثلا این نمیتونه پرواز کنه، میگن خب نبایدم پرواز کنه، مگه قرار بود پرواز کنه؟ همه پرواز نمی کنن، اینم یکی، باقی انسان هم همینطورن. اینو به حساب نقص نمیذارن، به حساب عیب نمیگذارن که این عیبه. چرا؟ چون عمومیه، نگاه میکنن میگن نرمال همینه. تمام این نصابهای نرمال و طبیعی که پزشکا دارن بر اساس همینه، همین آمارگیری. میگن خون مثلا فرض بکنید باید این مقدار درش چربی باشه، این مقدار درش گلوبولین قرمز، نمیدونم سفید، چی همینجور یکی یکی مشخص میکنه، اینا باید درش باشه. بیشتر از این بشه میشه آنورمال، کمتر از این باشه میشه آنورمال، در این اندازه و حد باشه میشه نرمال. اینو چجوری تعیین کردن نرمالو؟ بر اساس همین عمومیت، نوعیت. نگاه کردن دیدن نوع انسان ها اینجوری هن، گفتن خب این میشه نرمال. بیماری ها هم اگر عمومی شد میشه نرمال، یعنی نرمال یه چیزی نیست که وحی منزل باشه، که از یه عالم دیگه اومده باشه. این نرمال هایی که در پزشکی هست، این نرمال هایی که تو علوم تجربی هست، نرمال های وحیانی اونا نه، اینجوری نیست. نرمال وحیانی بالمقایسه نیست که بیان نگاه کنن مثلا آمار بگیرن از اکثریت افراد یه جامعه، بعد نه، اون میگه آقا انسان سالم باید این باشه که من میگم. حالا میگه اکثریت جامعه اینجوری نیستن، اکثریت بیمارن، اکثریت. از نظر علم روز و علم امروز میگه نه، اکثریت سالمن، همیشه اقلیتن که مشکل دارن. فلذا اگر کار از دست وحی خارج بشه، وحی که میگم نه یعنی این نقلیاتی که الان ما در اختیارمونه، آیات و روایاتی که در دسترسمونه، نه اینا که وحی نیست، اینا معلوم نیست کدومش وحیه کدومش وحی نیست. وحی یعنی امام زمان علیه السلام، وحی یعنی پیغمبران الهی، اولیاء خدا. اینها نقلیاتی است از اونها که معلوم هم نیست، نمیدونیم، برداشت ما هم با هم متفاوته. از نگاه وحی نرمال با نرمال در نگاه تجربه و علوم مادی متفاوته، درست برعکس هم گاهی پیش میاد، اتفاق میافته. به حسب ظاهر و علوم تجربی میگن نرمال اونیست که اکثریت مردم دارن. از نگاه وحی میگه نه، ممکنه نرمال اونی باشه که اقلیت دارن. نگاه وحی یعنی اون نگاهی که انسان رو میشناسه، از بالا داره نگاه میکنه به انسان و جایگاه انسان و حقیقت انسان و خالق انسانه. اون نگاه که خودش خلق کرده. شما اگر که یه وسیله نقلیه‌ای داشته باشی، این ماشینی است که خلق شده، اختراع شده، از تو کارخونه اومده بیرون، اگر همه اینها یه جور باشه، الا شذ و ندر، خب نرمال ماشین میشه این. میگن ماشین فلان، فلان مدل، مال فلان تاریخ، مال فلان کارخونه، این باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، بر اساس اکثریت. اما اگر که یعنی همه اینا اگه عیب داشته باشه، او عیبش هم جزء قانونش به حساب میاد. اما اگر از اون کسی که این طرح رو داده که این ماشین رو بسازه بپرسی، اونه که میتونه بگه، میگه من اینجوری ناقص نمیخواستم این ماشین از کار در بیاد، درسته الان هرچی ماشین هست اینه، ولی نرمال من این نبوده، من که سازندشم میگم این اشکال داره، ایراد داره. حالا چقدر ما از این اتفاقات تو زندگیمون داریم که معروف منکر شده، منکر معروف شده، منکر معروف میشه و معروف منکر میشه، که در روایات هم هست، اشاره به همین داره. یعنی کار میرسه به یه جایی که اونی که خوبه منکر میشه، بد میدوننش، اکثریت بد میدونن، اونی که واقعا بد اکثریت معروف و خوب میدوننش. چرا؟ چون ملاک و معیار اینها وحی نیست، علوم ما تجربیه، بر حسب علوم تجربی آمارگیری کردن، دیدن اکثریت مردم در جوامع غربی الان اینا جزء علوم اومده، جزء درس ها اومده دیگه، میگن که بله یه چیزایی که خارج از طبیعت اولیه انسانه، یه انتظاراتی رو از زن پیدا میکنن که اصلا با خلقت زن جور در نمیاد، یه توقعاتی رو از زن دارن که و یه باری رو رو دوش زن میگذارن بر اساس آماری که میگیرن. میگن خب الان زنها اینجوری هن، اکثر زنها تو جامعه در حال تلاش و فعالیت اقتصادی هستن. خب چرا بگیم نه؟ همینو ملاک قرار میدن، میگن پس تعمیمش بدیم، همه همینه. غافل از این که ملاک و معیار نیست و همه مشکل بده کردن. تبلیغات کار انجام میده، شما با تبلیغات میتونی مرد و زن کنی، زن و مرد کنی. یعنی مرد تا قبلش بله احساس مردانگی داشت، واقعا گفتن مردن، با تبلیغات چنان بلایی سر این در میاری، میره عمل جراحی میکنه که زن بشه. بعد عموم جامعه رو با این رسانه ها هی تبلیغات تو کله های مردم فرو کنیم، خب معلوم نمیشه بالاخره این اکثریتی که الان ما تو جوامع امروزی داریم، اینا اکثریتی هستن که نرمال واقعی هن یا یه اکثریتی هستن که نرمال بر حسب علوم امروزی هن، یعنی آماری هن، نرمال توهمی هن، نرمال تبلیغاتی هن. از بس تبلیغات کردن که به زن گفتن تو هیچ فرقی با مرد نداری، اینم باورش شده و تن میده به کارهایی که باید مرد انجام بده. این تن میده، اصلا به همون کارا تن میده و تن داده و میبینی که داره از عهدش هم ظاهران بر میاد، داره از عهدش هم بر میاد. یعنی نصاب و نرمال رو عوض کردیم اصلا. این به عنوان یه احتمال، حالا ما مصادیقش رو نمیخوایم مورد بحث قرار بدیم که حالا کدوم مصداق اینه کدوم مصداق این نیست، اون تشخیص مصادیقش کار مشکلیه که واقعا شاخصه های واقعی نرمال الهی وحیانی خدایی چی هست؟ یعنی یه مرد واقعی باید چه ویژگی هایی داشته باشه و یک زن واقعی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. اینا رو والا ما واردش نمیشیم چون ما ارتباط مستقیم با وحی که نداریم. الان ما بر اساس احتمالات میتونیم یه بحث هایی داشته باشیم دیگه، خیلی از نتیجه گیری های نهایی رو باید منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشیم تا حضرت بیاد به بفرماید که آقا این خلاف نرماله، شما کجا میرفتید تا حالا؟ عینه تذهبو، کجا میرید؟ میگه آمار گرفتم، آمار شد دلیل، اسمش هم علم دیگه، علم امروز یعنی آمار، تجربه یعنی آمار، اصطلاحا میگیم استقراء. استقراء هم هیچ وقت تام نیست، استقراء ناقصه. بر اساس احتمالات حالا اگر که همه انسان‌ها تو دنیا نمیشه که عاقل بشن، نمیشه، یه چیز نشدنیه. اکثریت هم نمیشه که عاقل بشن، تو دنیا نمیشه که اکثریت عاقل بشن. همیشه دنیا جای اکثریتی است که لا یعقلون لا یشعرون. این حساب دنیا. یعنی بیشتر از این حساب باز نکن واسه دنیا و توقع انتظار نداشته باش. یعنی مدارا کن با مردم، مدارا کن با همینایی که خیال میکنن عقل دارن ولی عقل ندارن. کجدار و مریض دنیا رو باید همینجوری یکی به نل یکی به میخ بگذرونیم. به فکر خودت باش، هر کس به فکر خودش باش. اگه هر کسی به فکر خودش باشه دیگه قصه نمیخوره. به فکر آخرت خودت باش، به فکر دین خودت باش، به فکر سعادت و کمال خودت باش. حالا که همه انسان ها نمیشه عاقل بشن، پس انبیاء الهی چی میگفتن؟ این همه هی اومدن انبیاء یکی پس از دیگری که آیاتشو هی رسیدیم، اومدیم هی رسیدیم به پیغمبر بعدی پیغمبر بعدی، همه هم یه حرف زدن، همه گفتن موحد باش. موحد باش یعنی عقلتو به کار بنداز، چشم خدا بین تو، چشم وحدت بین تو باز کن، موحد باش، توحید داشت، به توحید برس. همیشه هم اکثریت مردم نفهمیدن. ولی یه جای قرآن می‌فرماید که اینایی که میرن جهنم از اینها سوال میشه که چی شد شما جهنمی شدید؟ اینها میگن که ما اگر یا خودمون میفهمیدیم یا حرف گوش میکردیم جهنمی نمی شدیم. خوب دقت کنید، اینجا بحث مهمیه. اگر یا خودمون می فهمیدیم، لو کنا نسمع او نعقل، اگه خودمون یا اطاعت می کردیم یا هر خودمون می فهمیدیم. عاقل شدن که کار هر کسی نیست، خودمون بفهمیم. چند تا داریم خودش بفهمه؟ لااقل اونایی که خودشون میفهمن ما نسبت به اونا اطاعت میکردیم، ما نسبت به اونا به اونا اعتماد میکردیم، یعنی به اونا ایمان میآوردیم. خودم که نتونستم بفهمم، اونم که فهمید بهش ایمان نیاوردم، بهش اعتماد نکردم. اینجا مسئله اعتماد ببینید چجور مطرح میشه، که یا خودت بفهم، البته نسبی هم هست، یعنی به مقداری که خودت میفهمی که خب خودت فهمیدی دیگه، لازم نیست به کسی دیگه اعتماد کنی. ولی به اون نسبتی که نمیفهمی، خب باید یه کسی رو داشته باشی که بهش اعتماد کنی، میگه اینه، شما قبول کنی ازش، بپذیری، بتونی دستتو تو دستش قرار بدی، او حرکتت بده تا به فهم و عقل و شعور برسونت. یا باید خودت چش داشته باشی، یا اگر کوری احتیاج به عساکش میخوای داری، باید عساکش داشته ببرد خواهی خیابون رد چی؟ کسی که عصاکش نداره خب این راه خطرناک و چجوری میخواد رد شه؟ یعنی هدایتگر میخواد، و این هدایتگر و عاقل باید مورد اعتماد شما باشه، باید بتونی بهش اعتماد کنی. از این که اعتماد کنی فرار نکن. گاهی اوقات میان و باب اعتماد کردن رو میبندن. اصلا قبل از این که انسان عاقل بشه باب اعتماد کردن رو میبندن، هنوز عاقل نشده. باب اعتمادم که بستی، این حیارا و سکارا، این بین زمین و آسمون معلق شد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ملائکه خدا به حضرت ابراهیم بشارت دادند، حضرت ابراهیم هم خب دیگه خیالش که راحت شد از این بابت که خدا قراره بهش فرزند بده و شدنی هم هست و کارم نشد نداره. که خب حالا این مسئله حل شد، اما با قوم لوط میخوای چی کار کنی؟ این ملائکه گفته بودن ما اومدیم که یه عذابی برای قوم لوط نازل کنیم. قوم لوط مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که آمار نرمالشون آمار بود. به شما عرض کنم ملاک و معیار نرمالشون همین آمار تجربی بود، آمار تجربی. اکثریتشون انحراف جنسی داشتن. اگر کسی پیدا می شد می گفت این چه کار زشتیه که انجام می دید، می گفتن کدوم کار زشت، مگه تو انجام نمی دید؟ این جرأت نمی کرد بگه نه، می گفت نه، می گفت همه دارن این کارو می کنن، تو میگی این کار زشته، همه دارن این کارو انجام میدن. ملاک و معیار در علم تجربی امروز همه است، همه دارن میکنن، اکثریت این کارا. تو چرا میگی نه؟ چرا مخالفت میکنی؟ کار به اینجا که میرسه یعنی معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، دیگه کارش نمیشه بکنی. یعنی گاهی اوقات از یه حد و مرزی عبور میکنه دیگه قابل اصلاح نیست. پیغمبر خدا هم زورش نمیرسه. چی کار میخواد کنه پیغمبر خدا؟ یه چیزیش جا افتاده. کاری که بد معروف شده. حالا هرچی شما بخوای نهی کنی ازش، میگن از این کار معروف داری نهی میکنی؟ امر به معروف و نهی از منکر همینه دیگه. شما باید منکر رو نهی کنی. ولی این که دیگه منکر نیست، بد هست، زشت هست، انحراف هست، ولی منکر نیست، یعنی عمومی شده. منکر نیست. میگن دارید از معروف بدگویی میکنی، نهی میکنی از یه کار خوب که همه میگن خوبه. حالا از این معروف و منکرای وارونه تو جامعه ما چقدر هست خدا میدونه. گاهی یه معروف ها و منکرهای به نام دین تو جامعه ما وجود داره که وارونه است، درست وارونه است. یعنی از نظر حقیقت دین زشته، ما خوب میدونیم، یه کار دینی میدونیم، الهی میدونیم، خدایی میدونیم، در حالی که این مورد بغض و سخط الهیه. واقعا تبلیغات دینی باعث شده عوضش کرده. گاهی یه کار خوب دینی که باید انجام بشه بد جلوه کرده، بد شده، معروف منکر شده، معروف دینی، معروف دینی منکر دینی شده، منکر دینی شده، منکر معروف دینی شده. آخه دین ما که الان دینی نیست که مستقیما تحت نظارت امام حاضر، امام عصر حاضر باشه، حضرت غایبه، یعنی دین غایبه، صاحب واقعی دین غایبه. کسانی هم که متصدی امور دین مردم هستن اینا هم که معصوم نیستن. خب ممکنه یه فرمایشاتی کرده باشن، یه فتاوایی داده باشن که این فتاوا بر خلاف واقعه، ولی عمومیت داره، اکثریت داره. فلذا یه هم میبینید یه مرجعی پیدا میشه یه فتوایی میده بر خلاف همه. یعنی چی؟ یعنی میخواه بگه آقا اینی که تا حالا خیال میکردید معروفه از نظر من منکره، ها اونا همه میگن واجبه، این میگه حرامه. و ممکنه حقم با این باشه، چه میدونیم ما که از واقعیت امر خبر نداریم، امام زمانم که نیستیم که. یعنی همه حواسمون باید جمع باشه، از خدا بخوایم کمک بگیریم و تعقل کنیم. اینجا عقل میخواد، انسان‌های عاقل هم کمن که بشه بهشون اعتماد کنی. انسان‌های عالم زیادن، عالم زیاد داریم، عاقل کم داریم، که واقعیت رو اون گونه که هست ببینه و حقیقت رو اون گونه که هست مشاهده کنه و بگه. که ما در این جور مواقع مراجعه کنیم به اونها، لو کنا نسمع او نعقل، خودمون نمیفهمیم لااقل حرف گوش کنیم از اونایی که میفهمن. و دوچار یعنی زحماتمون هدر نره. یه وقت میبینی داری به عنوان اینکه امر به معروف کنم نهی از منکر کنم داری درست نقطه مقابل عمل میکنی، یعنی امر به منکر میکنی نهی از معروف. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. و با وجود تبلیغات وسیعی که الان تو دنیا نسبت معروف و منکرها وجود داره، هیچ بعید نیست که جوامع ما از حالت نرمال خارج شده باشه. یعنی نرمال ها داره عوض میشه. نرمال های مثلا قرن 21 با نرمال های قرن 20 متفاوت از نظر علم روز، نرمال های نمیدونم حتی از نظر پزشکی، از نظر جسمی. مثلا فرض بکنید ممکنه بگن فشار خون طبیعی و نرمال این است که باید 12 و 8 باشه. ممکنه یه روزی بیاد، یه زمانی بیاد، یا در گذشته بگن نه دیگه مردم این زمان 12 و 8 نه، این نرمالش نیست، شده 13 و مثلا 9. بگیم آخر چه حساب؟ بالاخره این بدن، میگن ما به اکثریت نگاه میکنیم. وقتی دیدیم اکثریت فشار خونشون شده 13 و 9، ما چجوری بگیم آخه نرمال 12 و وقت بگیم اکثر مردم فشار خون دارن؟ این نمیشه، این نمیشه، با پزشکی جور در نمیاد. میایم میگیم نه نرمالمونو عوض میکنیم. حالا ما با این نرمال دنیایی بخوایم جلو بریم، سر از کجا در میاریم؟ هر جایی که تبلیغات ما رو ببره، با تبلیغات غذایی میان برنامه غذایی ما رو عوض میکنن. برنامه غذایی که عوض شد، نرمال فشار خونمونم عوض میشه. حتی تو فشار خون، حالا برو سراغ مسائل دیگه، نرمال مسائل اجتماعی، مسائل نمیدونم اخلاقی، مسائل خانوادگی، او تمام زندگی ما با تبلیغات همینجور هی تغییر میکنه. آخرش سر از کجا در میاره؟ سر از اینجا در میاره که ملائکه خدا میان به حضرت ابراهیم علیه السلام میگن اومدیم قوم لوتو زیر و رو کنیم. چرا؟ چون اینا زیر و رو هستن، اینا اصلا پشت و رو هستن، خودشون رو پشت رو کردن، اینا نرمال نیستن. گرچه اکثریتن باشه، اکثریت نرمال نیستن. از نگاه وحیانی و نگاه خالق اینها نرمال نیستن. حضرت ابراهیم اینجا با ملائکه مجادله میکنه، میگه آخه حالا نمیشه یه خود کوتا بیاین؟ میدونید چی میشه که مجادله میکنه؟ یجادل و نافی قوم لوط، در مورد اینا چونه چرا کرد، هی گو حالا یه خود کوتا بیاین، بخاطر این که اینا اکثریتن. آدم یه خود میگه آخه یعنی اکثریت، هم باورش نمیشه که نه اکثریت دارن اشتباه بکنن، یعنی اکثریت منحرفن، یعنی اکثریت بیمارن. آخه یه خورده سخت قبول کردنش. و هم این که وقتی میخواد بلا نازل شه، برای این اکثریت میخواد نازل شه دیگه، یعنی اکثریت رسیده به اونجایی که دیگه باید اینا قابل هدایت نیستن، درست شدنی نیستن، هرچی گفتیم و اینا اصلا رفتن تا آخر خط. کار رسید به جایی که دیگه اینا رو باید از روی زمین محوشون کنیم، حذفشون کنیم، رسید به کار حذف فیزیکی دیگه، باید نابود بشن. این قوم قابل اصلاح نیست و وجودشون روی زمین مایه خسار، یعنی خسارتش بیشتر از منفعتشه. اینم تشخیصش باز با ماها نیست، این با خداست، خدا خودش میدونه. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم حلیم بود، صبور بود، یعنی میگفت خدایا اگر اینا رو عذابم نکنی من هنوزم بازم حاضرم که تحمل کنم ها. اواه منیب، دلسوز بود، دلسوزی بازم میگفت حالا بازم یه خورده دیگه مهلت بدین. منیب بود، یعنی به درگاه خدا التماس میکرد، از خدا میخواست، میگفت حالا میشه مثلا اینا عذاب نشن. بله ندا اومد یا ابراهیم و اعرض عن هذا، ای ابراهیم دیگه ول کن اینا رو. جالب، همه پیامبران با اینجوری همینجوری بوده ماجراشون با خدا، هی به خدا میگفتن خدایا تو به ما مأموریت دادی، حالا بذار این مأموریتمون رو بازم حالا ادامه بدیم. خدا میگفت من اگه من مأموریت دادم، من میگم دیگه بسه، دیگه بسه، اینا درست بشون نیست. اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک، امر پروردگارت اومده، یعنی تموم شد کار، تموم شد. درسته هنوز عذاب نرسیده، اما عذاب رسیده، یعنی اینا یه راهی رو رفتن، مثل اینکه یه کسی از یه برج مثلا 100 طبقه بپره پایین، پریده پایین دیگه. حالا داره نگاه میکنیم ببینی این الان هنوز سرش نخورده به زمین، بله هنوز به زمین نخورده، ولی کار از کار گذشته. جا امر ربک، اینا پریدن پایین. گفت بعدن صداش در میاد، این پریده پایین تو جهنم، داره میره سمت جهنم. حالا پس کو، پس چرا ما نمیبینیم؟ این بعدن صداش در میاد. بله نصف شب اومده و دوزی بی سر و صدا، گفتن دوز اومده، گفت نه دوز نیومده، اگه اومده دوز اومده بود سر و صدا داشت، گفت نه این بعدن صداش در میاد. یعنی صبح که باشده دیدی هیچی نیست، وقت داد میزنی آی دوز، آی دوز، دیگه فایده نداره. انه قد جاء امر ربک انهم آتیهم عذاب غیر مردود، کار تمومه، اینا از این برج صد پریدن پایین، منتظر باش تا هلاک شن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.